شهرداری گذشتن به نظام بیلینگی از موضوعهای محوری جلسه در دوشنبه خواهد بود. نظام بیلینگی در دوشنبه که در نظر از طریق پیش پرداخت تامین شود با خرج نزدیک 900 میلیون سومانی در پایتخت عملی می‌گردد. ظفر برهان‌زاده مدیر اجرایی اوستا گروه که راه اندازی نظام افتوماتیک نظارت و حساب نیروی برق در شهر دوشنبه با خرج نزدیک 880 میلیون سومانی را به عهده گرفته است، قبلا گفت نصب حساب کنک ها رایگان صورت خواهد گرفت. در دایره نظام بلنگی تهیه کرده شرکت اوستا گروه تنها در ناحیه سینا نصب 95 هزار دانه حساب کنک با خرج عمومی 340 میلیون سومانی در نظر است. در مجموع در دوشنبه نصب 250 هزار حساب کنک پیش بینی شده، ارزش عمومی لایحه 880 میلیون سومانی ارزیابی شد. برای تطبیق نظام بلنگی که برق طریق پیش پرداخت ارائه می شود، حکومت سازشنامه با کنسرسیوم سرمایه گذاری در هیئت کارخانه های اوستا گروه، تاجیک گیدرو الکترومنتج و تشکیلات قرضه خرد دوشنبه سیتی را امضا کرده، مجلس نمایندگان اول سال روان با آن را به تصویب رسانده بود. دلربا منصوری وکیل پارلمان تاجیکستان ضمن معرفی لایحه در پارلمان اظهار داشته بود که اوستا گروه وزیر نظام انرژتیکی دوشنبه را در همکاری با ساختارهای دولتی آموخته برای تطبیق نظام بیلینگی ملی اقدام گرفته است. او اطلاع داد که اوستا گروه عزم دارد با جلب 88 میلیون دلار خودی نظام نظارت و حساب پول برق را در دوشنبه پر اوتوماتیک کند. موافق طرحی که اوستا گروه از روی آن عمل میکند، هر سال مشتریان برق 3% و نرخ برق 5% افزایش مییابد. این شرکت نیت دارد تلفات نیروی برق را در شبکه های پایتخت تا 12% کاهش دهد و جمع‌آوری پول برق استفاده شده را در سطح 99% تامین سازد. در تاجیکستان استحصال خلور آغاز شد. تا این دم این واسطه ضد باکتریوی از خارج کشور آورده می شد. در مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقات صنعت به استحصال گیپوکلورید نتری آغاز کردند. بنا به معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19، با دستگیری این وزارت پژوهشگاه صنعت استحصال گیپوکلورید نتری را به راه مانده است. قید می شود که گرچند اولین بار گیپوکلورید نتری زیاده از 230 سال پیش استحصال شده باشد، هم به استحصال آن در تاجیکستان بار نخست مشغول می شوند. تا این دم آن از خارج کشور آورده می شد. معین کرده شده است که قسم اساسی گیپوکلورید نتری برای استفاده صنعتی، برای استفاده داخلی و به ضرر گردانی آب نوشاکی مصرف کرده می شود. تاجیکستان از اولین حالت های سرایت شهروندان کشور از کرونا ویروس را 30 اپریل معلومات داد. تا شام 7 ایون در تاجیکستان بیش از 6000 حالت سرایت یابی آدمان از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. فرودگاه بین المللی شهر خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون دلار قرض خواسته است. مأموریت بانک اروپایی تجدید و رشد روز 7 ایول خبر داد که فرودگاه بین المللی خوجند با خروج کرونا ویروس و قطع پروازها درآمدش را از دست داده است و برای نگاه داشتن فعالیت تا 21 اپریل سال 2021 برای گرفتن 2 میلیون دلار قرض مراجعه کرد. باتر این قرض را به فرودگاه جدا کرده است، ولی جزئیات داد و ستد دو جانب هنوز معلوم نیست. قرض پرسی فرودگاه بین المللی خوجند از بانک اروپایی تجدید و رشد در حال است که فرودگاه دوشنبه حدود 1500 نفر کارمندانش را به رخصتی بیمز فرستاده است. در مجموع در ساحه هواپیمایی تاجیکستان نزدیک به 10000 نفر بیکار و بی‌معاش ماندند. و گروه از زادگان ناحیه ونج در یک معرکه خیروی به بیمارخانه این ناحیه نقلات یاری تجهیزی و لباس‌های محافظتی تقدیم کردند. ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار و از سازمان دهندگان اقدام به رده آزادی گفت آنها طریق شبکه‌های اجتماعی از زادگان ناحیه ونج دعوت کردند تا به بیمارخانه این ناحیه کمک کنند. به تاکید سلیمانی در یک مدت کوتاه این اقدام هم‌آوازی زیاد پیدا کرد و آنها از ماه می تا امروز به بیمارخانه و بنگاه‌های طبی ناحیه ونج بیشتر از 100 هزار سومانی کمک کردند. سازمان دهندگان این اقدام گفتند با این مبلغ آنها برای بیمارخانه ناحیه ونج یاری تجهیزی و داروهای ضروری برای تبابت کرونا ویروس دسترس کردند. این یگانه اقدام کمک شهروندان در تاجیکستان به بیمارخانه ها در دوره پاندمی کرونا ویروس نیست. قبلا در شهر خوجند و دوشنبه نیز اختیاریان به بیمارخانه ها کمک کرده بودند. در شرایطی که شکایت ها از کمبود مواد لازم در بیمارخانه ها زیاد صدا می دهد، کمک مردم خیلی ضروری گفته می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می شنوید و حالا شروع می کنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان در یک نامه به مساتسوگو اساکاوا پرزیدنت بانک آسیای رشد نوشته است پاندمی کرونا ویروس اقتصاد کشور را در حالت فورس ماژور قرار داد و کشور به کمک بانک آسیای رشد نیاز دارد. دولت علی سعید نوشته است تاجیکستان برای جلوگیری از تاثیر منفی کووید 19 برنامه عبارت از دو قسمت تهیه کرد که برای اجرای آن 364 میلیون دلار ضرور است. با گفته او قسمت اول برنامه با هزینه 176.5 میلیون دلار برای بخش تندرستی و حمایه قشر آسیب پذیر جامعه و قسمت دوم با 188 میلیون دلار برای تامین بی‌خطری آذوقواری و دستگیری صاحبکاران از جمله صاحبکار زنان نگرانیده شده است. دولت علی سعید گفته است پاندمی برای اقتصاد حالت اضطراری و یا فورس ماژور را پیش آورد و کمک بانک آسیای رشد به تاجیکستان فوق‌العاده مهم است چون کشور به کمبود مالی روبرو است. در این نامه درباره وضع جمهوری در نیم سال اخیر تفصیلات آمده است که مقامات آن را به وسایل اخبار عامه داخل و ساکنان کشور نمیگویند. دولت علی سعید نوشته است بنابر خروج کرونا ویروس انتظار می‌رود میزان بیکاری در کشور تا پایان سال به 100 هزار نفر و یا 6.1% بالا رود، در حالی که تا شروع پاندمی در ماه فوریه بیکاری در تاجیکستان در سطح 2% قرار داشت. همچنین به گفته او رشد اقتصاد تاجیکستان بنابر پیشبینی حکومت از 7.5% که قبلا پیشبینی می شد تا به 2.4% پایین می رود. این نامه زید و نقیزی پیشبینی های حکومت در رشد اقتصاد را نیز برملا می کند، در حالی که دولت علی سعید از رشد 2.4% می گوید. هفته گذشته فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان پارلمان ضمن بررسی تغییرات به قانون بودجه سال 2020 گفته بود رشد اقتصاد تاجیکستان 4.7% خواهد بود. دولت علی سعید گفته است در صورت جاری شدن رژه گوشنشینی رشد اقتصاد به 0 برابر می شود و یا حتی می تواند به زیر 0 فرو رود. این است که تاجیکستان از آغاز شروع پاندمی کرونا ویروس در کشور و اعتراف نخستین مورد سرایت یابی شهروندان به کرونا ویروس 30 اپریل کارانتینی سراسری جاری نکرد و با تعطیل کاری بازارهای غیر خوراکواری اکتفا نمود. دولت علی سعید گفته است بنابر پاندمی کرونا ویروس اقتصاد ملی حدود 20% مجموع محصولات داخلیش را از دست می‌دهد. با آنکه حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحرانیش را 364 میلیون دلار ارزیابی می‌کند، بانک آسیای رشد به تاجیکستان همگی 50 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم کرد. صندوق بین‌المللی پول 189.5 میلیون دلار قرض با امتیاز و بانک جهانی 13.3 میلیون دلار برای مبارزه با کووید 19 و پیشگیری اثر منفی آن به اقتصاد به تاجیکستان جدا کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود گفته است که بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحرانی که کووید 19 به بار آورد به قدر کافی آماده نبود. در گزارش بانک آسیای رشد که در حاشیه برنامه واکنش سریع به کووید 19 و حمایه بخش خراجات بودجه دولت در پایان ماه ایون سال 2020 نشر شده است گفته می شود بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحران فراگیر مثل کووید 19 آماده نبود. در تقویت این بانک با رده بندی بین‌المللی به خطر سلامتی اشاره می کند که در آن تاجیکستان در میان 195 کشور در مقام 130 قرار دارد. در گزارش آمده است که دولت تاجیکستان به ساحه تندرستی خیلی کم پول می دهد. به عرصه تندرستی همگی 7% خراجات عمومی دولت جدا می شود، در حالی که همسایه کشوری تاجیکستان قرغیزستان برای ساحه تندرستی 12% خراجات عمومی بودجه را می دهد. در کشورهای منطقه آسیای میانه به حساب میانه 16% خراجات های دولتی به ساحه تندرستی راست می آید، تاکید می کنند مؤلفان. نارسایی متخصصان ورزیده برای پیشگیری کووید 19 و در مجموع کم بودن طبیبان از مشکلات دیگری ساحه تندرستی تاجیکستان نامبر می شود. بنابر گفته بانک آسیای رشد در تاجیکستان بر سر 10,000 اهالی نزدیک به 21 پزشک راست می آید. از این نگاه تاجیکستان از همه کشورهای دیگری منطقه پایین بوده است، چون به حساب میانه در دیگر کشورهای آسیای میانه به حساب میانه به 10,000 نفر 34 طبیب راست می آید. در گزارش های سازمان های بین المللی مثل این، کارشناسان ضرورت اصلاحات در ساحه تندرستی تاجیکستان از جمله مسئله بیشتر پولکی کردن خدمات طبی را در میان میگذارند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که با محتوای گزارش بانک آسیای رشد آشنا نیستند، اما با ایده های آماده نبودن ساحه تندرستی برای مقابله با کووید 19 راضی نیستند. جمعه‌بای سنگینوف، طبیب پرتجربه و سابق وکیل مجلس نمایندگان، در صحبت با رادیو سازی گفت با ارزیابی های بانک آسیای رشد چندان موافق نیست، چون کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نیز از کووید 19 تلفات زیادی دادند. او گفت
دولت هایی که اقتدار اقتصادی نهایت بزرگ دارند ضعفیت نشان دادند در روبروی کرونا ویروس. از این رو دولت هایی که امکانات اقتصادی محدود داشتند، از آن جمله طبقی گروه بندی تشکیلات جهانی تندرستی و سازمان ملل، چنین دولت ها با امکانات های محدود اقتصادی کوشش کردند که با اشاره هایی که تشکیلات جهانی تندرستی کرد در درجه معین تیاری بینند.
جمعه‌بای سنگینوف میگوید در آغاز اصلاحات ساحه تندرستی در کشور شرکت داشت و از جمله هنگامی وکیل پارلمان بودن یک جا با وزارت تندرستی طرح قانون درباره سقوطه طبی در تاجیکستان را تهیه کردند که سال 2008 قبول شد. اجرای این طرح دو بار به تاخیر افتاد و قرار است از 1 ینوری سال 2022 مورد عمل قرار بگیرد. سنگینوف میگوید راه و روش تندرستی در تاجیکستان روشن و درست است، تنها امکانات اقتصادی دولت محدود میباشد. از این رو برنامه سقوطه طبی هنوز اجرا نشده باقی میماند. او گفت
من فکر میکنم که امروز همون نظامی که معین شده است در دوری برنامه کفالتناک دولتی با قشته های نیازمند اهالی که در اونجا پیش بینی شده است یاری طبی رایگان رسانیده می شود. بیرون از دوری برنامه کفالتناک دولتی دیگر قشته های اهالی هم پرداخت یا یاری پولکی، خدمت رسانی پولکی، من کلمه خدمت رسانی اینقدر قبول ندارم، کمک یا یاری پولکی رسانیده می شود، همین سمت درست است.
مشکلی اصلی تندرستی را در تاجیکستان کارشناسان و کارمندان ساحه در پست بودن سطح معاش می دانند. بنابر آمار اخیر در تاجیکستان، طبیبان وابسته به درجه تخصص ماه 756 تا 1036 سومانی و همشیره های شفقت از 582 تا 683 سومانی معاش می گیرند. ملا ظهور طاهری، طبیب پرتجربه تاجیک می گوید کم بودن معاش از مشکلات اصلی است و دختران را دل سرد می کند. او گفت
مثلا دکتر اگر حساب میانازه در تاجیکستان 1000 سومان گیرد، 1000 سومان یه بار بازار میرد خرید میکنند، همین خود تمام میشه. برای همین سیستم ساختار تغییر کرده، کادرهای نفت تغییر کردن در خود، ماهانه کمش 300-400 دلار کردن در خود.
طاهری افزود بر علاوه دیگر اصلاحات در بخش تندرستی، دولت باید ماهانه دکتران را بالا برد.
کار یک وقتا من نامزدم با دپوتی هم بود، حساب کرده بودم که باید که از روی درآمدهایی که در تاجیکستان هست باید حسابی میانی مبلغ آدم های ما 300-400 دلار میشه. هر کدوم مبلغ های که حساب میکنند که تقسیم میکنند من اینشو نمیدانم.
بنابر معلومات آمار در تاجیکستان 70 از 10 5000 کارمندان طب فعالیت میکنند. در مجموع در قلمرو کشور 4200 دکتر و 2200 همشیره شفقت نمیرسند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 феврали соли 1941 дар деҳаи Варзикандаи шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. بعد از ختم مکتبی 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خونده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شود، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما دادم، دلی من بی‌کناره.